آنچه برای شما نواختیم بداهه نوازی در دستگاه همایون، اشاره به شوشتری و بیداد و گوشه بختیاری بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی و تهیه کننده وحید رستگاری و فاطمه حقوردی با صدا برداری سینا احمدی پور نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، امیدوارم از شنیدن برنامه موسیقایی نیستان لذت برده باشید. همچنان همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. دوستان، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست. شما از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو برای من و همکارانم منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. فراموش نکنید شماره تلفن 162 هم سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همینطور 30162 روابط عمومی سامانه پیامک. از این دو طریق هم میتونید نسبت به برنامه‌های رادیو فرهنگ نظرهای خودتون رو برای همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منعکس کنید. اجازه بدید در این لحظه فرصت هست من جدول پخش برنامه‌های امشب رو خدمتتون عرض بکنم. بعد از عرایض بنده همراه شما هستیم با برنامه هزاره ادب. بعد از اون ساعت 23:15 دقیقه میتونید یک شب از 1001 شب رو بشنوید. رادیو کتاب ساعت 23:30 دقیقه فرصتی هست تا علاقمندان و دوستداران کتاب رادیو کتاب امشب رو بشنون. طبق روال همیشه به اتفاق همکارانم با برنامه زنده چهارباغ رأس ساعت 24 همراه شما هستیم. ساعت 1:30 دقیقه اختصاص داره به زمستان خانی. 1:45 دقیقه میتونید همراه باشید با کاروان شعر و موسیقی. سخن و سخنوران رأس ساعت 2 بامداد شنیدنی است. کتاب گویا برنامه دیگه از رادیو فرهنگ که ساعت 2:30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان به کتاب میشه. اما از طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی دعوت می‌کنم ساعت 3 بامداد نمایش فرهنگ رو بشنوند که با یک نمایش دیگه در این ساعت، یعنی 3 بامداد، همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 3:30 دقیقه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. 4 بامداد اختصاص داره به تماشاگاه راز. در ادامه 4:30 دقیقه میتونید شنونده اشراق باشید. ساعت 4:49 دقیقه با ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان بر آستان جانان به استقبال قرآن، اذان و نیایش خواهیم رفت. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:11 دقیقه است و آخرین برنامه در این بخش هم ساعت 5:45 دقیقه ترانه باران تقدیمتون میشه. امیدوارم فرصت همراهی رو داشته باشید و تا 6 بامداد همراه و همقدم ما باشید. اما خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که با توجه به شیوع سویه اومیکرون و خستگی های بسیار زیاد کادر درمانمون، بهتره که باز هم و همچنان شیوه نامه های بهداشتی که توسط وزارت بهداشت ابلاغ میشه رو رعایت کنیم، مثل استفاده از ماسک، تجمع از دور همی ها، خودداری در واقع از تجمع دور همی ها، همینطور دست ها رو باید با آب و صابون بشوریم و مهمانی ها و این دور همی ها رو قطعا باید برگزار نکنیم. امیدوارم با رعایت نکات بهداشتی بتونیم کمک حال کادر درمانمون باشیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم و میدونید بسیار بسیار شرایط بیمارستان ها باز هم متاسفانه وخیم شده و این روزها و شبها به هر حال کادر زحمتکش درمان ما باز هم در خط مقدم هستن. پس با رعایت اصول بهداشتی امیدوارم بتونیم کمک حال این عزیزانمون باشیم. و ضمناً دوستان عزیزی که تا امروز دوز سوم واکسن خودشون رو دریافت نکردن، سعی کنن همین فردا صبح به یکی از مراکز درمانی مراجعه بکنن. الان هم که خدا رو شکر مراکز درمانی به وفور یافت میشه، تقریبا در هر محله دیگه میتونم بگم که چند مراکز درمانی وجود داره. همینطور واکسن ها، انواع و اقسام واکسن هم در دسترس هست. محققان و تلاشگران و دانشمندان خوب و عزیز ایرانمون این روزها بسیار مشغول هستند، بسیار شبانه روز تلاش میکنن، در صدد هستن. حتی در خبرها خوندم که واکسنی میخوان تولید بکنن صرفا برای سویه اومیکرون باشه، کارآمدی بالایی رو ایجاد میکنه. پس لطفا حتما مراجعه بکنید به مراکز درمانی، واکسن خودتون رو دریافت بکنید. واکسن سوم بسیار بسیار مهم هست. اگر خدایی نکرده دچار بیماری هم بشیم، میتونیم در واقع به هر حال بیماری کمتر و در واقع کم خطرتری رو سپری بکنیم. ممنون و سپاسگزارم ازتون که همچنان همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم شنونده ی رادیو فرهنگ بمونید. We'll be right back. دوستان و شنوندگان محترم، در این لحظه از طرف همه همکارانم در پخش رادیو فرهنگ مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. شبتون بخیر، ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. دوستان عزیز، یک بار دیگه از طرف همه همکارانم در رادیو فرهنگ مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و حالا ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. دوستان سلام، شب شما به خیر و شادی و خوشی. در سالیان بسیار دور در سرزمین پهناور چین، پادشاهی مقتدر دلقکی داشت با قامتی خمیده و قدی کوتاه و قیافه‌ای مضحک که حرکات ساده لوحانه و کودکانه اش حتی عبوس‌ترین آدم‌ها را هم به خنده وامی داشت. تا اینکه دلقک روزی در برابر سلطان حرکتی کرد که پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را از دربار اخراج کند. دلغک گریه کنان در گوشه نشسته بود که مردی خیاط با همسرش او را به خانه خود بردند و زن خیاط تک ماهی بزرگی را با استخوان تیغدار به مرد دلغک داد و از او خواست که آن را نجویده فرو دهد که دلغک آن کار را کرد و خفه شد و خیاط و همسرش دلغک مرده را به در خانه طبیب شهر بردند و در آنجا نهادند و رفتند و طبیب شهر هم به خیال آن که بیمار را خودش کشته او را به حیاط خانه همسایه خود که منزل مباشر سلطان بود انداخت و مباشر سلطان هم از ترس جنازه را بردوش گرفت و در کوی خراباتیان رها کرد، چون پسر همان مباشر قصد خالی کردن جیب دلقک مرده را نمود، گزمه ها رسیدند و پسر جوان را گرفتند و به داروغه خانه بردند که داروغه هم دستور کشتن پسر مباشر را صادر کرد و چون پدر یا مباشر سلطان خبردار شد آمد و خودش را معرفی کرد و جان پسر را نجات داد. به دنبالش طبیب شهر آمد، مرد خیاط و زنش از راه رسیدند و پادشاه فقط پسر مرد مباشر را آزاد کرد و دستور کشتن 4 نفر دیگر را صادر کرد. ولی وقتی پسر آزاد شده قصد خروج را داشت، پادشاه به او گفت اگر تو داستان جالبی برایم تعریف کنی، من این 4 نفر را که یکی از آنها پدر توست می‌بخشم. و پسر مرد مباشر شروع به تعریف داستان لعبت قرفیزی کرد که داستان را پادشاه نپسندی و چون خواست دستور قتل را صادر کند، مرد مباشر بنای التماس و زاری را گذاشت و درخواست کرد که پادشاه اجازه بدهد تا او هم داستانی تعریف کند و مباشر هم داستان پریسا دختر امیر آمودریا را تعریف کرد که باز هم شاه نپسندی. حالا ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب گفتم که طبیب گریه کنان خود را روی پاهای سلطان انداخت و اجازه خواست که او هم داستانی تعریف کند و تقاضایش مورد قبول واقع شد و اکنون با اجازه سرور خودم به تعریف داستانی می پردازم که طبیب آغاز کرد و اسم آن یافای عاشق است یا یافا و یاساست. باری ای ملک شهرباز بزرگ بار، طبیب بعد از موافقت سلطان تعظیمی کرد و گفت ای سلطان صاحب اقتدار کشور پهناور چین، هرچند که من همچون دیگر افراد این مملکت از رعیتهای جان نثار شما هستم، اما از اهالی این مملکت نیستم، زیرا که من مردی یهودیم از سرزمین بیت المقدس که بعد از آموختن علم طب در دیار خود سالها در دمشق و حلب و بغداد ضمن تحصیل شبانه روزی به کار طبابت هم پرداخته و بیماران را معالجه کردم. علت مسافرتم به این سرزمین کهنسال به خاطر آن بوده است که پدران و بزرگان قوم ما همواره از پیشرفت علم طب در سرزمین شما صحبت می کردند و من هم بیشتر از 2 سالی نیست که وارد شهر پکن شدم و همچنان که خود پادشاه هم ملاحظه می فرمایند، رنگ پوست و شکل صورتم نیز با سایر افراد این مملکت تفاوت دارد و اصولاً در شهر پکن هم به طبیب مهاجر یهودی معروفم و اکنون در حضور شما سلطان بزرگ به خدایی که مرا آفریده قسم یاد میکنم هیچ دخالتی در کشته شدن دلقک مخصوص شما نداشتم و اگر نادانی کردم و جنازه را به حیات این مرد مباشر انداختم فقط از جهت ترس بود. آخر من مردی غریبم که برای اندوختن دانش و افسون ساختن علم طب به سرزمین شما آمدم. در ضمن من یقین دارم داستانی را که تعریف خواهم کرد داستان شاد و خنده آوری نیست که باعث انبساط خاطر حضرت سلطان شود، اما چون دو داستانی را که مباشر شما و پسرش تعریف کردند هر دو از داستانهای عاشقانه کشورهای تحت فرماندهی شما بود و عاشق و معشوقهایش هم از مردمان سرزمینهای ازبک و قرقیز و تاتار بودند، من هم می‌خواهم قصه دختری زیبا روی از قوم خود را برایتان تعریف کنم تا سلطان بدانند که عشق حد و مرز ندارد و زرد و سفید و سیاه نمی‌شناسد و یهود و کافر و بودایی ندارد که چون شعله کشد خشک‌تر را با هم می‌سوزاند و پیر و جوان را یکسان می‌کشد و هرچم که از عشق گفته شود یک از صد هزار و ارزنی از خروار نخواهد بود، زیرا که مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، بی ثمر و بی اثر هم قلم و هم زبان، وان یکی التن شود وین یکی خوشدد به دست، گر که بخواهند دهند از راه عشق یک نشان. چون پادشاه سرزمین چین آن سخنان را از مرد طبیب یهودی شنید گفت من به حدی از مرگ دلقکم پریشان و به اندازه از حماقت داروغه شهرم خشمناک بودم که توجه به این تغییر واضح چهره شما نکردم و گذشته از آن در خاک پهناور کشورم درست است که ما همه از نژاد زردیم اما مردمان دیگر هم بسیارند. اما قبل از تعریف داستان باید بگویم من تو را نخواهم کشت، زیرا که در طلب علم راه به این درازی را آمده ای و نادانی از ناشی از ترس ذاتیت بوده است و من اگر طبیبی را بکشم گویی که هزاران هزار بیمار را کشتم که هر طبیب خود نجات دهنده جان صدها هزار انسان دیگر است. به هر صورت ما مشتاق شنیدن سومین داستان عاشقانه این مجلس پرقصه هستیم، پس زودتر قصت را آغاز کن که وقت من تنگ است. و طبیب یهودی این گونه آغاز کرد: من بعد از تحصیل علم طب در سرزمینم بیت المقدس به شهر دمشق رفتم و در آنجا هم به تحصیل و به معالجه و مداوای بیماران پرداختم. روزی از روزها غلامی به مطب من آمد و گفت مولایم مرا فرستاده تا قدم رنج بفرمایید و به خانه ما تشریف بیاورید، زیرا که ایشان دچار عارضه کسالت شده اند و شنیده اند که داروهای شما واقعا معجزه می کند. و من طبیب با راهنمایی آن غلام به خانه مردی رفتم که سنش از 50 سال بالاتر بود و تنها زندگی می کرد و فقط 2 غلام داشت. چون داخل سرای بزرگ و مجلل آن مرد صاحب مکنت بسیار برازنده و زیبا شدم، به بالینش نشستم و چشم بر جمالش دوختم. باور کنید که من در تمام عمرم هرگز مردی را به آن زیبایی ندیده بودم. چون خواستم نبض وی را بگیرم، او دست چپ خودش را از زیر پتو و روی اندازش بیرون آورد و در دستان من نهاد. البته من تا حدی از بی‌ادبی آن مرد بیمار که به جای دست راست دست چپش را بیرون آورده بود ناراحت شدم، اما زیبایی و نگاه جذاب و گیرای مرد به حدی مرا تحت تأثیر قرار داد که به هیچ وجه آن حرکتش در من تأثیر نگذاشت. نبض مرد را که گرفتم پی بردم و دانستم وی دچار سرماخوردگی شدید و سختی شده است. چون با تجویز مقداری از داروهای گیاهی و جوشانده های مخصوص خواستم از آن سرای کوچک اما بسیار زیبا و در حد خود مجلل خارج شوم، آن مرد زیبای موقر گفت: ای طبیب شایسته، اگر وقت و فرصتی دارید از شما خواهش میکنم یا دو روزی را نزد من بمانید و شخصاً جوشانده و داروهای دم کرده مرا تهیه فرمایید و یا با نظر خود پرستاری را تعیین فرمایید، زیرا این دو غلامی که من دارم هیچ کدام شایستگی پرستاری مرا در دوران بیماری ندارند و متاسفانه خودم هم نمیتوانم در تهیه جوشانده و ترکیب داروها کاری انجام بدهم. و اما من طبیب خدمت سلطان سرزمین پهناور چین عرض کنم، قصه ای را که با نام یافا و یاسا حضورتان تقدیم می کنم از جهات بسیاری با داستانهای لعبت قرقیزی و پریسا دختر امیر آمودریا، همانطور که قبلا هم به عرض رساندم، شباهت دارد و من از میان سرگذشت‌های بسیاری که از دوران طبابت و سفرهای مختلف خود به سرزمین‌های گوناگون به خاطر دارم، داستان یافا و یاسا را بیشتر از بقیه داستان‌ها و سرگذشت‌هایی که یادم مانده دوست دارم. خلاصه اینکه زندگی انسان‌ها و حوادث زندگیشان و همچنین احساسات و عواطف و خشم و کینه‌شان در همه جای دنیا یک شکل و یکسان است و همه جا مهر و محبت و عشق و مودت حرف اول را می زند که کشور محبان و عاشقان مرز ندارد.
باز هم شهرزاد لب از سخن فرو بست، زیرا که باز هم مانند شبهای قبل سلطان را خواب در رو بود. دوستان، مدتی است که داستانهای شهرزاد از دیو و جن و پری و دسیسه های آنها دور است و به عشق و شور و شوق کشیده شده. بله، مدتی است که شهرزاد هم فقط به داستانهای عشقی پرداخته است، زیرا که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دم.